أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس بما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بخش از مطالبی که مربوط به آیات قبل است عبارت از این است که در جریان قوم لوط که فرشتگان به حضور ابراهیم سلام الله علیه آمدند، آیات قرآن چند بخش است. یک بخشش مستقیما جریان بشارت، بعد قصه تعذیب قوم لوط را به عرض ابراهیم سلام الله علیه میرسوند. در بخش دیگر سؤال و جدال وجود مبارک ابراهیم مطرح است و منشأ این جدال هم جهل نیست، بلکه حلیم و اواه و منیب بودن ابراهیم خلیل است. در بخشی پاسخ ابراهیم خلیل ارائه می شود. باید مشخص بشود که وجود مبارک ابراهیم خلیل این سؤالش روی جهل نبود، روی حلم و اواه و منیب بودن اون حضرت بود. یک، آیا این مجادله ابراهیم خلیل سلام الله علیه با فرشتگان بود یا با ذات اقدس اله؟ آیه سوره مبارکه هود این است که یجادلونا. بسیاری از مفسران گفتن یجادلونا یعنی یجادلو رسولنا ملائکتنا. برخی ها مثل مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانشون همونطوری که در سوره مبارکه هود گذشت فبودن فیه وجهان. یک وجه این است که یجادلو رسولنا و ملائکتنا، یک وجه این است که یجادلونا با خود ما مستقیما مجادله میکند، سوال میکند، الهاه دارد، اصرار دارد در دعا و شفاعت که ما این عذاب را برداریم. اینا یکی پس از دیگری که بحث شد به طور اجمال باید مرور بشه. مطلب دیگه این که اگر فرستادی از طرف ذات اقدس اله آمد برای پیامبری و اون پیامبر چون این فرستاده به صورت یک بشر عادی در آمد او را نشناخت و از پیام او هم خبر نداشت، این هیچ دلالت ندارد که اون فرستاده اعلم از این پیغمبر است یا مساوی این پیغمبر است. اگر قاصد ناشناسی آمد و یک پیام مخصوصی آورد و اون پیامبر علیه السلام نه این قاصد را شناخت و نه از پیامش با خبر بود، هیچ دلیلی نیست که این قاصد از پیامبر اعلم است یا مساوی اوست، بلکه اینها به تدریج گزارش را به عرض اون پیامبر می رسانند. عمده این دو مطلب است که آیا وجود مبارک ابراهیم روی ندانستن سوال کرد یا روی حلیم بودن. دوم این است که با کی گفتگو کرد، با فرشته ها گفتگو کرد یا با خدای سبحان. در سوره مبارکه هجر اون بخش اولی که یاد شده است مطرح شده، یعنی مستقیماً فرشته های الهی به وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه گزارش دادن ما آمدیم به شما بشارت بدیم، بعد بریم قریه لوط را ویران کنیم به استثنای لوط و اهلش. لوط در سوره مبارکه هجر آیه 56 به بعد این است که وجود مبارک ابراهیم فرمود فما خطبکم ایها المرسلون، برای چی آمدید؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمون، که اونها رو میخوام عذاب بکنیم، الا آل لوط که انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. بعد رفتند و با لوط سلام الله علیه گفتگوی داشته. اینجا دیگه سخن از مجادله مطرح نیست. مشابه این قصه در سوره مبارکه زاریات آمده. در سوره زاریات آیه 30 به بعد سوره زاریات این است که وجود مبارک ابراهیم فرمود برای چی آمدید؟ فما خطبکم ایها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیهم حجاره من طین مسومتن عند ربک للمسرفین. و کار قطعی ما اینه. خب این یه بخش است که اصل بر اصل گزارش. اما در سوره مبارکه هود یه سوال و جوابی هم مطرح است. سوال جوابی که در سوره مبارکه هود مطرح است از آیه 73 به بعد است. وقتی که جریان ابراهیم از نظر بشارت گذشت، فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط، با ما مجادله می کند. چرا مجادله می کند؟ ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. همونطوری که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرمود، فیه وجهانه، یجادلنا یا یجادلو ملائکتنا. روشن نیست که با فرشته ها گفتگو کردن، شاید با خود خدا گفتگو کرد. با ما مجادله می کند نه با فرستاده ما. و منشأ این مجادله هم حلیم بودن او، اواه بودن او، منیب بودن او. در همون سوره مبارکه هود در باره حضرت نوح سلام الله علیه بعد از گذشت غرق فرزندش یه سؤال علمی برای حضرت مونده، جا برای شفاعت نیست چون بعد از هلاکت فرزند است. یه سؤال علمی مونده چون لحظه به لحظه اینها علمشون را از ذات اقدس اله میگیرن. این رب زدنی علما اختصاصی وجود داره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. همه انبیا میگن رب زدنی علما. بعد از اون جریان غرق فرزند، خدای سبحان به او فرمود به این که تو و اهلت نجات پیدا میکنی و قوم به هلاکت میرسن. در سوره هود آیه 45 به بعد وجود مبارک نوح بعد از غرق پسرش که دیگه سخن از شفاعت نیست، عرض کرد و نادا نوح ربه فقال ربه ان ابنی من اهلی، شما هم که فرمودید تو و اهلت نجات پیدا میکنیم، این راز هلاکت پسرم چیست؟ ان ابنی من اهلی و این وعدک الحق، ادب رو هم رعایت کرده عرض نکرد که شما گفتید اهل است را نجات بدهم، به صورت جامع عرض کرد که وعده تو که حقه، راز هلاکت پسرم چیه و انت احکم الحاکمین. ما اعتراضی نداریم، فقط میخوایم بفهمیم. خدای سبحان فرمود یا نوح انه لیس من اهلک، صغرای قیاس ممنوعه. شما گفتی اهل من است و اهل من برابر وعده باید نجات پیدا کنند. این کبرا درسته، ما اهلت نجات دادیم، اما صغرا ممنوع، این اهلت نبود. انه لیس من اهلک، چرا؟ چون انه عمل غیر صالح، فلا تسأل ما لیس لک به علم، انی اعوذک ان تفوق من الجاهلین. این میخواست جهلش رو برطرف کند. ذات اقدس الهی فرمود من موعظه میکنم، باید ساکت محض بودی. بنابراین سوال گاهی برای رفع جهل است، گاهی به عنوان شفاعت. این حلیم بودن، اواه بودن، منیب بودن سهم تعیین کننده در شفاعت دارد. روایت نورانی امام حسن ابن علی علیه السلام هم تأیید میکند. شفاعت مستحضری در تأثیر دعا آمده است که دعا یراد دلبلا یراد دلغزا ولو او برم ابرامن. اون قله و نهایت نهایی که به صد درجه رسید، البته دیگه کار دعا بی اثر است، وگرنه تا به اون قله نرسید. تو روایات دعا مراجعه فرمودید که دعا یرو دلبلا ولو ابرم ابرامن، ولو محکمم بشه باز این دعا میتواند جلوی اون قضای الهی را بگیرد، مگر اینکه به اون مرحله صد درصد برسید. خب نه، اهل شناسنامه‌ای که معیار نیست. اون خب این که ذات اقدس اله فرمود، بعد ابروز مبارک ابراهیم نو هم قانع شد از کتاب معظم. نه، چون خدای سبحان فرمود اهلت نجات پیدا میکنن. شاید این نجات پیدا میکرد غرق نمیشد، بعدن با موعظه حل میشد، توبه میکرد و مانند اون. همه این احتمالات مطرح دیگه. علم اینها هم لحظه به لحظه به تعلیم الهیست، به اعلام الهیست. علم اینها که ذاتی نیست، لحظه به لحظه ذات اقدس اله به اینها چیز یاد میده، اینم یاد میگیره. خب پس بالاخره حالا ما ببینیم این مجادله دو تا احتمالش مرحوم شیخ طوسی و همفکران شیخ طوسی میدن که دو تا احتمال است. یجادلونا، یعنی یجادلو ملائکتنا، یا یجادلونا با ملائکه ما گفتگو کردن یا با خود ما. خب دعا مستحضرید که یراد دلبلا، مگر اینکه به اون قله نهایی به صد درصد برسد. دعا سهم تعیین کننده دارد، صدقه سهم تعیین کننده دارد، صله رحم سهم تعیین کننده دارد. اینا تو عالم قدرند، مگر به اون قضای حتمی برسد. جریان جدال هم مستحضرید که ذات اقدس اله به بندگان خاص خودش اجازه ادلال، دلال و جدال داده است. بارها گذشت که در همین دعای نورانی افتتاح که از بیانات وجود مبارک است، ولی اثر است، توقیات و نزلت است، در صدر همین دعای افتتاح عرض کرد خدایا من این دعا را با ادلال میخوام تمام بکنم و با تو مدلانه سخن بگویم. مدلن علیکه، این ادلال با دلال است، یعنی با قنج و ناز است. خدا جا من میخوام با تو ناز کنم. نیاز سر جاش محفوظه. اون نیازها و حاجت و فقر و نیازمندی که فراوان است در دعا، اما ناز کردن را هر کس مجاز نیست. وجود مبارک حضرت خودش مجاز بود، عده‌ای هم یا این جمله رو سریعا میخونن رد میشن، یا به نیابه میخونن رد میشن، یا همون عبادت لفظی دارن. کی میتونه با خدا ناز کنه؟ این ناز را در دعای نورانی افتتاح اجازه دادن که مدل و نالیکه، من میخوام دلال کنم، قنج کنم، ناز کنم. این ناز در مناجات شعبانیه به صورت شفاف آمده که مخصوص خود ائمه علیهم السلام است. این مناجات را از وجود مبارک هست تعمیر شد و ائمه علیهم السلام میخوندن. تو مناجات میبینید آدم که گاهی موفق میشه به سرعت رد میشه یا به نیابه میخونه. در اونجا قنج و ناز صریحا آمده که خدایا لئن اخذتنی یا فئن اخذتنی بذنوبی اخذتک بعفوک، خدایا اگر تو در قیامت به من اعتراض کنی که چرا گناه کردی، منم اعتراض میکنم که تو چرا نبخشیدی. خب این حرف کیه؟ کی میتونی همچه حرفی بزنه در قیامت که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قهار سبب؟ خب این غنج است، این نیاز ناز است، این دلال است. مگر کسی جرأت میکنه زبانش باز میشه که به خدا بگه خدایا تو اگر به من بگی چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نبخشیدی، تو که بزرگتر بودی، تو که عفوی؟ خب این میشه غنج، میشه دلال، میشه ناز. این ماره کسیست که من اذن الله الرحمن و قال ثوابا. برای انسان‌های کامل مثل وجود مبارک ابراهیم که حلیم است، اواه است، منیب است، وقتی خدا فرمود فرزند تا قدروالیک و عرض کرد چشم، دیگه اونجا جدال اینا نبود، این معنیش تسلیم محض دیگه. این شخص برای دیگران به خودش اجازه جدال میدهد. بنابراین این دو احتمالی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان ذکر کرده که یجادلونا یا یجادلو ملائکتنا، اینا همش درباره شفاعت است، استدعاست، دفع بلاست به مانند آن. وقتی هم که وجود مبارک حسن ابن علی می فرماید این شفاعت است از تبقیهم، برای همینه. اونجایی هم که به فرستاده های ذات اقدس اعلام فرماد ان فیها لوتن، یعنی به احترام لوت هم که شد عذاب نکنید، نه اینکه نجات دهند، نجات یافته ها غیر از لوت فرزندان او هم هستند. با فرزندان لوت که نمیشه یک محل را حفظ کرد که چرا دیگه تسلیه محض است. در وقتی که هنوز اونجا که آمده این هم عذابون غیر مردود عرض کرد چشم، اما درباره فرزند که خودش در عالم رؤیا دید اینی عراف المنام انی ازبهو، تسلیم محض بود دیگر. سؤال که خود خدا فرمود ادعونی، این عبادت است. اون که نوش سوال کردن واجب نیست، گوش دادن، خلاصه باسواد شدن حرام نیست، این از چت کبیره نیست که آدم باسواد بشه. مال نوح، مال ابراهیم، چرا وقتی دیگران تلف میکنی؟ وجود مبارک ابراهیم وقتی که براش مشخص شد که انهم آتیهم عذاب غیر مردود، طاعت تسلیم محض شد، حرفی نزد که. پس بنابراین روشنی اونا مجازن که مجادله کنن، بالاتر از مجادله به قنج و دلال و ادلال اجازه یافتن. مستحضرید اینا به قرب نوافل راه یافتن و کسانی که به قرب نوافل راه یافتن روی روایات معتبری که هم مرحوم کلینی در جامعه کافی از ما نقل کرده و در سایر جوامع ما هم آمده، هم اهل سنت نقل کرده، این روایت مقبول و منقول من الطرفین است که ذات اقدس اله فرمود برخی از بندگان من که به من علاقمندن، محب منن، در سایه اطاعت و آوردن فرائض و نوافل، مخصوصا نوافل، محبوب من میشن. وقتی محبوب من شدن من زبان اونها میشم، چشم اونها میشم، گوش اونها میشم. اگر کنتو سمعه و بصره و لسانه و لذی یتکلم به، اگر در کسی به قرب نوافل رسید و ذات اقدس اله سمع و بصر او شد، این زبان زبان الهی است. وقت با زبان الهی با خدا قنج میکند، نه با زبان ابراهیمی. کنتو لسانه الذی یتکلم به، کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو بصره الذی یبصر بها، کنتو یده الذی یبطش بها. همه یعنی همه این جمله تو حدیث قرب نوافل هست که فریقین نقل کردن. اون وقت به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و ما سألت از سألت ولکن الله سأل، و ما جادلت از جادلت ولکن الله جادل، برای اینکه کنتو لسانه الذی یتکلم به. و اون وقتی که توی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گفتی لو اخستنی به ذنوبی اخستو که به عفق، ما قلت از قلت ولکن الله قال. مگر کسی میتواند با زبان خودش به خدا عرض کند که اگر تو بگی چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نبخشیدی؟ تا این لسان لسان الهی نشه، تا انسان به قرب نوافل باری نیابد، تا مشمول اون حدیث معتبر نشه، کنتو لسانه الذی یتکلم به، دستشم دست پیغمبر صلی الله علیه و آله نشه، ما رمیت از رمیت نمیشه، ما قلت از قلت نمیشه، ما جادلت از جادلت نمیشه، ما سألت از سألت نمیشه. حتی با زبانی که زبان لسان الله هست، ابراهیم عرض میکند به این که از اینا بگذر. اونجا که فهمد لوسی درش هست، نه اینکه بخواهد بگوید لوط درشه تا اون فرشته ها بگوین ما لوط و اهلش رو نجات میدیم. خب اهل لوط که باعث نجات یک ملت نمیشن، بخواد بگوید لوط درش از شما به احترام لوط این شهر رو ویران نکنی، وگرنه اهل لوط باشن. خب اهل لوط یه آدم های معمولی هن. بنابراین معیار مجادله باید مشخص بشه یک، و این جدال غیر از یدعوست، غیر از یسألوناست. ما مجازیم سوال کنیم، مجازیم دعا کنیم، اما مجاز مجادله نیستیم. مجادله مال کسیست که خدای سبحان به او اجازه داد در اثر قرب نوافل خود خدا لسان او شد. این هم تو فصل سوم است، مستحضری که فصل اول که هویت ذات است منطقه ممنوع است، فصل دوم که اقتناع صفات ذات است که عین ذات است منطقه ممنوع است، این فصل سوم وجه الله است، فیض الله است، فعل خداست، همه مقام امکانه. در مقام امکان که خارج از ذات است، همه این تحولات امکانات راه دارد. اونجا چون در قیامت به اذن خداست، اونجا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، اونجا تا اذن صریح تکوینی نیاید شفاعت نمی کنند، و اگر اذن آمد دیگه شفاعت نفی نمی شود. و اما در دنیا جای تکوین و تشریع هر دو مطرح است، اینجا ممکن شفاعت بکنند و قبول نشه، اما اونجا احدی بدون اذن خدا سخن نمیگوید. وقتی خدا اذن داد یقینا شفاعت پذیرفته شده است. خب پس بنابراین جریان وجود بارکه است ابراهیم با این حساب ها حل خواهد شد. میمونه مسئله آفرینش این عالم. در آفرینش این عالم فرمود به این که ما این نظام را از یک مهندس، چون در بعضی از نصوص کلمه مهندس به کار رفته، خدای سبحان مهندس است، مهندس بودن از اوصاف فعلی خدا یعنی فصل سوم است. این مهندس هم که بارها مراز فرمودید عربی نیست، این معرب است. مهندس اون مصدرش فعلش هندس، مصدرش هندسه، این مخفف معرب اندازه که اندازه مخفف اندازه است، این عربی نیست، این معربه. حالا در روایات دارد خدای سبحان مهندس این عالم است. حالا عالم را که خدای سبحان کارگری کرده، معماری کرده، مهندسی کرده، برای ما شرح میدهد که این عالم را با چه مصالحی ساخت. اگر یه معمار امین و صادقی به ما گزارش بدهد که مثلا این مسجد را با فلان مصالح ساختیم، ما مطمئنیم. ذات اقدس را فرمود ما این عالم را با یه مصالح ویژه ساختیم و اون مصلحت حقیقت است. ما با حقیقت عالم را ساختیم، یعنی سنگ و گل را با حقیقت ساختیم. خود سنگ و گل مصالح ساختمانی است، اما سنگ و گل با چی ساخته شد؟ سنگ و گل با حق ساخته شد، ارض و سما با حق ساخته شد. وقتی کل این نظام با حق ساخته شد، مسائل ساختاری و ساختمانش حقیقت است، میشه هدفمند. اگر معاذالله معادی نباشه، میشه آدم پوچ و باطل دیگر. بعد از این که فرمود این عالم حق است، فرمود پس حساب و کتابی هست، هر کس هر چرا کرد میچشد. این طور نیست که هر کس هر چه گفت هر چی کرد کرد. نه تنها عالم دارای معاد و حساب و کتابی هست، بلکه هر مقطع تاریخی حق پیروز است. در هر مقطع تاریخی، در هر صحنه تاریخی حق پیروز است. و لطیفترین تعبیری که در این زمینه میشد مفعان است که درست است که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، به تعبیر زرکشی که قبل از سیوطی اون کتاب علوم القرآن رو نوشته، ایشون دارد بهترین روش تفسیری تفسیر قرآن به قرآن است که خب قبل از سیوطی است، به چمال چند قرن قبل، و از طبری که قبل از هزار سال است تا المنار که عصر اخیر است، در همه این کتاب‌های تفسیری شما مراجعه بکنید، تعبیر این که قرآن یفسر رو بعضه و بعضا هست. منتها کمتر موفق شدن که کاملا به این اصل عمل بکنن. اون چه ما برخورد کردیم از تفسیر شیعه به سنی قبل از هزار سال تا عصر کنونی، همه این حرف زدن، اما کسی که یافت شد این بها کم است. این یه فرعی است که اقوال خدا مفسر یکدیگر است. اصلش آن است که افعال خدا مفسر یکدیگر است. یعنی هر حادثه‌ای که پیش آمد، حادثه بعد رو تفسیر می‌کند. اینطور نیست که حادثه گم باشه، گمنام باشه، بی‌شناسنامه باشه، ابتر باشه. سر تا سر جهان خلقت کوثر است، هیچ چیز ابتر نیست. فعل الله یفسر بعضه بعضا، وقایع جهان هستی یفسر بعضه بعضا. این طور نیست که یه حادثه بیاد، یه صحنه بیاد، بعد مبهم بگذرد و روشن نشه که حق با کیه، حق با چیه، چی بود، به چی گذشت. فعل خدا، حوادث الهی یفسر بعضه بعضا. اونگاه قول خدا که از فعل خدا حکایت می کند، اون هم یفسر بعضه بعضا. لذا فرمود به اینکه عالم با حق بافته و ساخته شد، گاهی به صورت قضیه سالبه. فرمود باطل در اینجا به کار نرفت، ما متاع تقلبی به کار نبردیم. هیچ بطلانی در صدر و ساق این عالم راه پیدا نکرد. گاه به صورت قضیه موجب ذکر میکند که عالم به حق ساخته شد، گاه این را به صورت حصر در می آورد که جز حق چیزی در عالم نیست. شما راضی فرمایید در سوره مبارکه صافات، اونجا با جمله سوره صاد با قضیه سالبه ذکر شده، آیه 27 سوره مبارکه صاد این است: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما در لابلای آجر این عالم باطل جا ندادیم، هیچ، یعنی هیچ، به نحو سالبه کلیه. کسی خلاف بکنه بگه گذشت، یاد نه چیا، و در و دیوار عالم دارن میبینند و شهادت میدند و لله جنود السماوات والارض، همه مواظبن که در حمله شروع بشه. وقتی حمله شروع شد همه میگرن دیگه. این چنین نیست که در یک گوشه عالم باطل راه داشته باشه. این به صورت قضیه سالبه. به صورت قضیه موجبه در آیه 5 سوره مبارکه زمر به این صورت آمده: خلق السماوات والارض بالحق. یعنی اول و آخر عالم حقه، آستر و ابره عالم حقه، ظاهر و باطن عالم حقه، لیل و نهارش حقه، مصالح حق درش به کار رفته. خب اگر همه عالم حقه، یک کسی بخواد حرف باطل بزنه همه عالم رو میگیره دیگه. لذا خوش باش که ظالم ربدت راه به منزل. هیچ ممکن نیست که کسی کار باطل بکنه و نتیجه صحیح بگیره. آیه 44 محل بحث سوره مبارکه عنکبوت همینه: خلق الله السماوات والارض بالحق. ما به حق آفریدیم. خب خونه رو با چی آفریدن؟ بله با سیمان. سیمان رو با چی آفریدن؟ ماده رو با چی آفریدن؟ جان عالم چیه؟ حقیقته. پس باطل در عالم راهی ندارد. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. اون مثالایی هم که ذات اقدس اله زد هم تو بیانات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هست که العاقل، تعبیر حضرت این است که العالم من عقل عن الله، این بیان نورانی حضرت است، و عمل لطاعته وجتنب سخطه. عالم اینه. این که در بحث دیروز گذشتم لوکان و یعلمون، خب اگر عالم بودن باید عاقل می شدن، چون عاقل نشدن پس عالم نیستن. یعنی علم زمینه عقل است. اینا تازه در بحث هایی که حوزه و دانشگاه با او کار دارد. در حوزه و دانشگاه ممکنه اول آدم عالم بشه بعد عاقل بشه. همون حرفای ما را علما میفهمن، عقلا میفهمن، اما نزدیک بشن دست بزنن نیست. مسئله مساس مساس است. آیه سوره مبارکه ادا وقعه و همچنین آیه سوره تطهیر نحزاب: لا یمسه الا المطهرون، نه لا یعلمه، نه لا یفسره، نه لا یعقله. اینا از علمای عادی ساخته است. کسی بره قرآن رو بغل کنه، آغوش بگیره، معانقه کنه، این مال اهل بیت. اونجا دارد لا یعلمون و لا یعقلون، اینا که نیست که کار حوزه دانشگاه باشه. این برخورد قرآن طهارت میطلبد. اگر کسی بخواد حکم فقهی ازش استفاده کنه، این ضمیر یمسه با قرآن برمیگرده. انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، باید با وضو باشه. اما اگه کسی خواست با کتاب مکنون تماس میگیره، با جانش پاک باشه. جان کی پاکه؟ برابر آیه تطهیر اهل بیت جانشون پاکه. اونا سخن از عالم بودن نیست بلکه فوقن، سخن از عاقل بودن نیست بلکه فوقن. اینا قرآن رو در آغوش دارن، با قرآن مساس دارن، تماس دارن، معانقه می کنن. لا یمسه الا المطهرون، نه لا یدرکه، نه لا یعلمه، نه لا یعقله. یه چیز دیگه است. خب فرمود خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. حالا این اوجی که گرفته مستحضر است. قرآن برای همه طبقات است. گاه اوج است، گاه آسمان است، گاه زمین است. فوراً تنزل میدهد که شما نماز را بالاخره یادتون نره. برای مگر نمیخواهید با متکلم رابطه برقرار کنید؟ اگر خواستید با او حرف بزنید، همین نمازه. خواستید حرف او را بشنوید که قرآنه. اتلو ما اوحیه الیک من الکتاب، تا مخاطب او باشی، و اقم الصلاه، تا متکلم او باشی. بالاخره دو تا راه داره دیگه، یا انسان مستمع است یا متکلم. بخوای با او حرف بزنی نماز، بخوای حرف او رو گوش بدی قرآن، او با تو حرف میزنه دیگه. اتلو ما اوحیه الیک من الکتاب و اقم الصلاه. اونجا اگر گوش دادی فرمود به این که اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصت، خودت هم که داری میخونی گوش بده ببین چی داری میگی. نه تنها انسان در مجالسی که قرآن میخونن، برخی هایی رو همه رو وجوب کردن اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصت، اما اون بیان نورانی که از وجود مبارک امام باقر که امروز میلاد اون حضرت صلوات الله و سلام علیه است، حضرت فرمود به این که این مربوط به نماز جماعت است. در نماز جماعت وقتی امام جماعت مشغول قرائت است، لازم است که مأموم ساکت باشد. بعضی ها بر استحباب هم میکردن، بعضی ها فتوا و وجوب دادن اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، و هم بر نماز جماعت کرد. خب بالاخره خودت هم که داری میخونی گوش کن ببین چی میگی، نه اینکه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا مال دیگران باشه. خودت هم که میخونی با حافظ جمع بخون، نه اینکه حواست جای دیگه باشه و قرآن هم بخونی. اینطور نیست. اذا قرأ القرآن چه خودت بخونی چه دیگری بخونه گوش کن ببین متکلم چی میگه. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، بعد هم بخوای با او حرف بزنی اقیم الصلاه. اونایی که تازه اسلام آمده به ایران، اسلام وقتی به ایران آمده برخی از همه جای ایران که یکسان افسران و سربازان اسلام و حجاز که نرفتن، اونجا که متاسفانه افسران تیم و عدی رفتن، خب اهل گروه دیگه شدن. اونجا که سادات و فرزندان پیغمبر علیه السلام آمدن، اونا شیعه شدن. این که ببینید در بعضی از استانها امامزادها فراوان است، درش همینه دیگه. اونجا دیگه جا برای برادران سنت نیست. هر جا افسران و سربازان تیم و عدی رفتن، بلوچستان شد، گنبد شد، کردستان شد، اینا اهل سنت در آمدن. هر جا این سادات بزرگوار رفتن که حق حیات نسبت به ما دارن، اینا شیعه شدن. در تبرستان این طور بود، وقتی که قرآن میخوندن، تازه قرآن آمده به ایران دیگه، میگفتن گوش بدید ببینیم که اذا برابر اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا یعنی چی. وقتی یک گوینده، یک سیدی اهل حجازی اونجا آمده بود، بیان نورانی هست، امیر میخواست نقل کنه، میگفتن گوش بدید ببینیم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چی میگه. اینا با چون شیعه ناب بودن، با بیانات نورانی هست امیر همون عمل را میکردن که با بیان خدا قرآن بکنن. اینجوری هم باید بکنیم البته، غیر از این هم نیست. اگر اون بیان بیان الهی است منتها از زبان معصوم، خب اذا قال علی علیه السلام، اذا قرأ علی علیه السلام فاستمعوا له و انصتوا، چون وقت خودش که نمیگی که، حرف همین حرف دیگه. چه روایت صحیح چه قرآن، هر دو از یک جاست بالاخره. خب اگر کسی خواست با خدا حرف بزنه، نماز فرصت خوبی است. اگر خواست مستمع خوبی باشه، خدا با او حرف بزنه، قرآن حرف خوبی است. لذا هر دو را جمع کرده و بود این کتابی که فضائلش به اطلاع شما رسید، اتلو ما اوهی الیک من الکتاب و عقب الصلاة، که انشاءالله می‌داریم همه اهل این دو فضیلت باشیم. الحمدلله.